أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم و هم محضون. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران که برای عزیزان بیان می کردیم، رسیدیم به آیه 23. در آیه 23 برای عزیزان گفتیم که در این آیه 4 جهت از بحث وجود دارد که 3 جهت را تمام کردیم. رسیدیم به جهت 4، بیان نکات تفسیری. عرض شد که در این آیه کریمه 4 نکته تفسیری وجود دارد. اولین نکته خلاصه و چکیده آیه بود که بیان شد. الان وارد میشیم در نکته دوم. دومین نکته در این آیه مبارکه تفسیر جمله الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. خب مراد از این الذین چه کسانی هستند؟ الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب. مراد از این الذین عبارتن از عوام الناس یهود. توضیح ذلك: در زمان نزول این آیه که سوره مبارکه آل عمران در سال 2 و 3 هجرت رسول خدا به صورت تدریجی نازل شده، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبتلا بودند به یهودیان که اینها داخل مدینه بودند و با تشکیل حکومت اسلامی توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شروع به فتنه‌گری کردن. بنابراین این زمان نزول سوره می تواند برای ما نشان بدهد که اون افرادی که تحت این عنوان اهل کتاب و اینها مطرح میشه، اگر بدون قرینه باشه همون یهودیان هستند. چون مسیحیان هم که اهل کتاب بودند، اینها در اون زمان با پیامبر اکرم هنوز درگیری نداشتند، چون مسیحیان در درون مدینه نبودند. مسیحیان در نجران سرزمین یمن اونجا زندگی میکردند، ولی یهودیان در خود مدینه بودند. اکثر آیات قرآن کریم که راجع به اهل کتابه، اگر بدون قرینه ای باشد، ناظر به همین یهودیان هست، به جهت همین مبتلا به بودن رسول خدا با این گروه. منتها یهودیان هم به دو قسمت تقسیم میشن: یهودیانی که از علمایشون بودن که تعداد اندکی بودن، و یهودیانی که عوام الناس بودن، توده مردم یهودی بودن. حالا مراد در این آیه مبارکه به نظر ما عوام الناس یهود است. چرا؟ به دلیل اینکه قرآن تعبیر می‌کند او تو نصیبا من الکتاب. این کلمه نصیبا من الکتاب یعنی یک بهره اندکی از تورات دارد، یعنی دورا دور با این کتاب آشنا هستند. مثلا میگم ها، فرض کنین عوام الناس مسلمین، اینا خب فرق میکنن با علما. علماء مسلمین با قرآن از نزدیک آشنا هستند و به واسطه تعلیم و تعلم خب با قرآن کریم خیلی نزدیکتر هستند تا کیا؟ تا عوام الناس مسلمین. در یهود هم خب طبیعتا همینطوره، چون عوام الناس مشغول کسب و کار خودشون هستند. اینها بهره وافری از قرآن از تورات که ندارن، لذا تعبیر میکنه او تو نصیب من الکتاب. در قرآن وقتی که از علمای یهود میخواد تعبیر کنه میفرماید او تو الکتاب. او تو الکتاب یعنی تمام تورات در نزد اونها هست و اونها به همه تورات آشنا هستند. اما او تو نصیب من الکتاب به این معنا هست که اینها کسانی هستند که بهره اندکی از تورات دارن و اون آشنایی کامل و ارتباط کامل با تورات در اینجا وجود نداره. به نظر ما این تعبیر او تو نصیب من الکتاب برخلاف اون آیاتی که میگه او تو الکتاب، نصیب را نمیگه، میگه او تو الکتاب، شاید برای این جهت باشه که میخواهد عوام الناس یهود رو از علمایشون جدا کنه. علمایشون بهره‌ای که دارن نسبت به کل کتاب به واسطه اون شغل و جایگاهی که دارن، عوام الناس بهره‌ای که دارن اندکه، چندان بهره‌ای ندارن، لذا تعبیر شده او تو نصیب من الکتاب. خب این نکته دوم. و اما نکته سوم، تفسیر جمله یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، اینم جمله دیگر. در تفسیر این جمله سه تا نکته اساسی هست که عزیزانم خوب باید دقت کنین تا انشاءالله مفهوم این آیه واضح و روشن بشه. ما در مفهوم این آیه و تفسیر این آیه مطالبی که میخواییم خدمت شما عرض کنیم برخلاف فرمایشات مفسرین، یعنی این برداشتی که حقیر از این آیه دارم، تا به حال ندیدم این تفاسیری که مراجعه کردم از تفاسیر شیعه و تفاسیر اهل سنت، ندیدم کسی این برداشتی که ما میخوایم عرض بکنیم بفرمایم. حالا ما هم فرمایشات اونها رو میگیم، هم عرائض خودمون میگیم، قضاوت هم دیگه با شما برادران عزیز و گرامی. خب این جمله به نظر ما خیلی مهمه، یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. این جمله برای اینکه روشن بشه خودش سه تا نکته داره که باید روشن بشه. یک، اولین نکته این تفسیر این یدعون است به این معنا که داعی چه کسی بوده. یدعون الی کتاب، دعوت می شوند به کتاب خدا، یعنی این کسانی که بهره اندکی از کتاب دارند دعوت می شوند به سوی کتاب خدا. عموم مفسرین فرمودن اینجا داعی، دعوت کننده، رسول الله. رسول خدا اینها رو دعوت کردن به کتاب خدا. درباره چی؟ انشاءالله بعدا میگیم درباره چی. ولی فرمودن که دعوت کننده رسول خدا بوده که یهودیان را دعوت کرده. به چی دعوت کرده؟ حالا میگیم اون یکی از نکات سگانه همونه، دعوت کرده ولی اونها دعوت رسول خدا را نپذیرفتند. این نظریه مشهوره. ولیکن ما نظرمون اینه که دعوت کننده علمای یهود بودن. کیو دعوت میکردن؟ عوام و ناس یهود را دعوت میکردن. پس بنابراین دعوت کننده عالمان یهودی هستند. چی رو دعوت میکردن؟ عوام و ناس یهود رو دعوت میکردن. حالا اینا رو تو ذهن شریفتون بسپارید. الان ما سه تا نکته رو تا آخر برسانیم، بعد جنبندی میکنیم اون برداشت ما نسبت به برداشت سایر مفصل. این نکته اول. دو، نکته دوم، این مراد از کتاب الله، یدعون الی کتاب الله. این کتاب الله منظور چیه؟ اینجا بین مفسرین دو تا نظره. یک نظر که ابن عباس گفته و خیلی از مفسرین دیگر هم با ایشون موافقت کردن، فرمودن که مراد یعنی تورات. یدعون الی کتاب الله منظور از کتاب الله یعنی تورات، یعنی اهل کتاب دعوت می شدن به عرضم به حضور شما که به سوی تورات، به سوی تورات دعوت می شدن. درست؟ نظر دوم، نظر برخی دیگر از مفسرین مثل حسن بصری، مثل قتاده که در مجمع البیان از این دو نفر نقل فرموده که منظور از کتاب الله قرآن، یدعون الی کتاب الله یعنی به قرآن. این هم نظر دوم. خب به نظر ما همون نظر اول صحیح، مراد از کتاب الله تورات است. چرا؟ اما طبق نظر ما که گفتیم دایی عالمان یهودن که کیا را دعوت میکنن؟ عوام الناس یهود را دعوت میکنن. خب طبیعی است طبق این نظر این عالمان یهود عوام الناس را دعوت به چی میکنن؟ کتاب خودشون، که همون تورات. اما طبق نظر کسانی که دایی را رسول خدا میگرفتن که دعوت کننده رسول خدا هست، طبق این نظر هم باز تورات باید مراد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کسی را دعوت میکنن به یک چیزی، باید اون چیز مورد قبولش باشه. خب یهودیان قرآن قبول ندارن. پیغمبر به اونها بگوید من شما را دعوت میکنم به قرآن کریم و بر اساس قرآن با هم احتجاج کنید. اونا میگن آقا ما کتاب شما را قبول نداریم، چجوری شما ما را دعوت میکنی به اون کتاب؟ پس بنابراین اینجا مراد باید تورات باشه. چرا؟ زیرا در مقام احتجاج اگه میخوام احتجاج کنیم، باید به یه چیزی که قبول داشته باشه. ببینید این مثل اینه که شما مثلا با یکی از اهل سنت میخوای احتجاج کنی، بگه آقا من شما را دعوت میکنم به این کتاب اصول کافی و روایاتی که در اینجا. میگه آقا جان من اصول کافی را قبول ندارم که شما مرا به او دعوت میکنی. پس اگه میخوام او را دعوت کنی، باید بگه آقا من شما را دعوت میکنم به همون کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، من شما را به او دعوت میکنم. خب این میگه باش، اگر حالا از این میخوای بر من دلیلی بیاری، من قبول دارم. بریم. پس بنابراین برای اینکه دعوت لغو و بیهوده نباشد، ولو دایی را رسول خدا بدانیم، بگیم دایی رسول خداست و میخواد یهود را در مقام احتجاج دعوت کنه، اگه میخواد این دعوت لغو نباشه و مورد اجابت یهود قرار بگیره، باید دعوت به تورات باشه. پس بنابراین مراد از کتاب الله هم در اینجا همان تورات میشود، نه اینکه مراد قرآن باشه. زیرا اگر دعوت کند رسول خدا به قرآن، در این صورت این دعوت لغو و این احتجاج بی ثمری خواهد. خب اینم نکته دوم. حالا بریم نکته سوم. لیحکم بینهم یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. این کسانی که آیه اینطور میشه، این کسانی که نصیبی از کتاب دارن دعوت شدن به سوی تورات تا اینکه تورات بین اینها قضاوت کنه. لیحکم بینهم. در اینجا هم باز بین مفسرین اختلاف شده که مراد از این حکم در چیه. دعوت میشن برای چی؟ دعوت میشن به تورات که تورات حکم کند. تو چه مسئله ای؟ مسئله ای که قرار تورات حکم بکنه چه مسئله ای هست؟ در اینجا مفسرین توجه فرمودید اختلاف کرده اند بر چند قول، بر دو قول. یک، قول اول گفتن مراد از این مسئله ای که تورات در او حکم کند عبارت است از نبوت رسول خدا. توجه فرمودید، یعنی رسول خدا یهودیان را دعوت میکنه به سوی تورات که تورات حکم کند بر این که رسول خدا چی هستن؟ پیامبر خدا هستن. این یک. قول دوم که روایتی هم در اینجا در شأن نزول آیه از اهل سنت وارد شده، از ابن عباسه. ابن عباس گفته مراد از این مسئله ای که پیامبر اونها رو دعوت کرده که تورات بین اونها حکم و قضاوت کند، مراد مسئله رجم و سنگسار کردن زانی و زانیه محسن هست. حالا طبق اون روایتی که هست اینطور گفتن دو نفر، یعنی یک زن و مرد از یهودیان خیبر که از طبقه اشراف و بزرگان بودن، زنای محسنه انجام دادن. این دو نفر دستگیر شدن. حکم تورات هم در رابطه با زنای محسنه مثل حکم قرآن رجم. منتها برای یهودیان خیلی سنگین بود که این دو نفری که از طبقه اشراف هستن بخواهن اینها رو سنگباران کنن. گفتن چه خوب است، بریم پیش این پیغمبری که تازه مبعوث شده و ادعای نبوت میکنه، قضیه خودمون رو اونجا مطرح کنیم، شاید در دین او حکم سبکتری باشه و اینها سنگباران نشن. از خیبر حرکت کردن، آمدن در مدینه پیش رسول خدا. ماجرا را گفتن. حکم چیه؟ حضرت فرمود از حکم قرآن بگم یا از حکم تورات؟ گفتن خب ما که اهل تورات هستیم، از حکم تورات. رسول خدا فرمودن باید سنگباران بشه. گفتن نه، همچین حکمی در تورات وجود ندارد. رسول خدا فرمودن چرا همچین حکمی هست؟ چه کسی از شما هست که در میان شما از همه به تورات وارد تره؟ گفتن یه شخصی هست به نام ابن سوریا واسال که نابینا هم هست اما از همه به تورات وارد تره. فرمودن همونو بیارید، اونو قبول دارید که قاضی باشد؟ گفتن رفتن و آوردن. اونو آوردن، بعد رسول خدا باز کردن تورات اونها رو همون جایی که آیه رجم آمده بود. به اون شخص نابینا فرمودن حفظ داری این آیه را؟ گفت بله. فرمودن بخون. این اون آیه را خون، به اون قسمتی که مسئله رجم بود رسید اونو کتمان کرد. رسول خدا فرمودن چرا اینجا کتمان میکنی؟ یکی از یهودیان که تازه مسلمان شده بود به نام عبدالله ابن سلام گفت یا رسول الله من اینجا را حفظ دارم و این شخص این قسمتش رو کتمان کرده. وقتی که او خودش یهودی بود چنین شهادتی داد، اون شخصی هم که کتمان کرده بود رسوا شد. یهودیانی هم که به طمع تخفیف در حکم رجم خدمت رسول خدا آمده بودن اونها هم رسوا شدن. ثم یتولا و هم معرضو، بعد اونها پشت کردن در حالی که اعراض کرده بودن. اینم نظریه دومه که در اینجا مطرح شده. خب این فرمایشاتی که مفسرین عظام فرمودن، بلکه به نظر ما هیچ کدام از این دوتا صحیح نیست. چرا؟ به دو دلیل. اولا این که در ادامه آیه داریم ثم یتولا فریق منهم، یتولا فریق یعنی یه دسته ای قبول نمی کنن و پشت می کنن، یعنی یه دسته قبول می کنن یه دسته قبول نمی کنن. در حالی که طبق این دو نقلی که ذکر شد، حالا بگیم رسول خدا آنها را دعوت کردن درباره نبوت خودشون از تورات، نظر اول مفصل، درباره مسئله رجم نظر دوم، طبق روایاتی که در اینجا هست همشون به رسول خدا پشت کردن و حکم رسول خدا را قبول نکردن. پس چرا آیه میفرماید ثم یتولا فریق منهم؟ وقتی میفرماید فریق یعنی یه دسته قبول کردن یه دسته پشت کردن. با این دو توضیحی که مفسرین دادن اینجا یتولا کلهم نه فریقون منو، همشون رسول خدا پشت کردن و فرمایش پیغمبرشون رو قبول نکردن. نه اینکه عده قبول کرده عده قبول نکردن. اونی که تو روایات آمده که در این نظر اول و نظر دوم بیان شد، طبق اون یتولا مال فریق نبود که بگه یتولا فریقون منو، مال همشون پشت کردن، همه رفتن. پس در اینجا این دو نظریه به نظر ما صحیح نیست. علاوه بر این که نظریه دوم که مسئله رجم را مطرح کرده، یک استبعاد جدی در اینجا وجود داره. ببینید میگن یهودیان خیبر در مسئله رجم به رسول خدا مراجعه کردن که شاید رسول خدا یه حکم خفیفتری داشته باشه. خب ببینید اصلا اصل این مسئله قابل قبوله؟ وقتی که یهودیان پیغمبر رو قبول ندارن، دین پیغمبر رو هم قبول ندارن، چطور میتونن توجیه کنن مسئله عدم رجم را به این که آقا ما اینو از این پیغمبر سوال کردیم، در دین این پیغمبر تخفیف داده شده بود، مگه مردم قبول میکنن از اینها؟ یعنی خب اگر دین اون پیغمبر صحیح، پس چرا نمیرید شما کل دینشو بپذیرید؟ این که اصلا اینها بخوان در مسئله رجم مراجعه به رسول خدا کنن و بگن شاید پیغمبر اکرم یه تخفیفی به ما بده بر اساس دین خود رسول خدا، اگه بخواد رسول خدا آقا مثلا زنای محسنه در دین ما سنگباران نداره، خب اونا مگه میتونن به این عمل کنن؟ قابل قبول نیست. اگر این رو بپذیرن امضا کردن دین اسلامه، دست برداشتن از دین یهوده، مثل چنین چیزی امکان پذیر نیست. لذا این قضیه دوم که اصلا به نظر ما هیچ قابل توجیه نیست. قضیه اولم که اکثر مفسرین فرمودن که اینجا مراد از حکم عبارت است از نبوت، که آیا رسول خدا نبی هستن یا نه. پیغمبر اینها رو به تورات فرا خواندن که بیایی تورات بین ما قضاوت کند. این مسئله قابل توجیه هست، این واقعا یک چنین چیزی قابل توجیه هست. ولی به نظر ما آیه اینجا رو نمیخواد بگه. چرا؟ چون در این مسئله که پیغمبر اونها رو دعوت کردن، همه اونها پشت کردن و هیچ کدام از اونها نپذیرفتن که اون چیزی که در این روایت نقل شده. بنابراین اینم قابل قبول نیست. حالا من میخوام اون برداشتی که ما داریم عرض کنم. عرضی که ما داریم اینه، به نظر ما این آیه میخواهد بی توجهی عوام یهود رو به کتاب خودشون که کتاب توراته بیان کنه، به این صورت که بین یهودیان اختلاف، بین خودشون اختلافی شده، دو دسته از یهود. علمای اینها گفتن آقا بیایید این اختلافتون رو بر اساس تورات حل کنید. یدعون الی کتاب الله، یعنی علمای اینها را دعوت کردن که بیایید به کتابتون عمل کنید و این کتاب واضح باشد بین شما. خب اینها آمده اند، میدانید بعد از آنی که دو گروه مثلا با هم اختلاف دارن، یک قضاوتی میشه، معمولا اون گروهی که حکم بر علیهشه قبول نمی کنه. معمولا اینجوریه، میگه نه آقا جان اینجا درست قضاوت نشده، حق با من بوده و کنار یتولا فریق. اون دسته ای که به نفعشه که خب هیچ قبول نه، اون دسته ای که به ضررشه یتولا فریق منهم، یه گروهی پشت میکنن. اینجا الان آیه صدرش و ذیلش درست در میاد. خب آیه چی رو میخواد بگه برای ما؟ حالا با این تفسیری که ما عرض کردیم، آیه میخواد بگه که آقا این عوام یهود به کتاب خودشون ایمان ندارن، ولذا در مسائل اختلافی وقتی که کتاب اینها میخواد بینشون حکم بکنه، گروهی که بر ضرر آنها هست این حکم را نمیپذیرن و قبول نمیکنن. پس این آیه در واقع مثلا همون آیه قبل میشه که ان الذين يكفرون بآيات الله، یعنی به کتاب خدا کفر میورزن، همین گروهی که پشت کردن با اینکه یهودی هن، قاضیانشون هم از خودشونه، کتابشون هم از خودشونه، ولی اینها اون حکم تورات رو در باره خودشون نمیپذیرن و خود توجه فرمودید. و حالا هادا، پس بنابراین به نظر ما اگر آیه رو اینجوری معنا کنیم، هم صدر آیه و هم ذیل آیه منسجم میشه. اما اونجوری که مفسرین بیان کرده اند که بگیم رسول خدا اینا دعوت کردن در باره نبوت خودشون، خب اونجا یتولا فریقا نبود، اصلا همشون پوش کردن طبق اون روایتی که نقل شده و فرمایش پیغمبر رو قبول نکردن. اما آیه میگه یتولا فریقا منهم، یه گروهی پوش کردن، معناش این است یه گروه قبول کردن، یه گروه پوش کردن. این با اون توضیحی که ما دادیم به نظر من کاملا همخوانی پیدا میکنه، اما با توضیحاتی که مفسرین بیان فرمودن همخوانی پیدا نمیکنه. خب اینم نکته سوم. آخرین نکته، نکته چهارم، تفسیر جمله ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. خب این جمله هم دلالت میکند بر کفر گروهی از اون یهودیان به کتاب خودشون، چون کلمه معرضون آمده. اعراض از کتاب خدا عزیزان مستلزمه به کفر میشه. اگر کسی از کتاب خدا اعراض کرد، حکم خدا را در یک مسئله مورد نزاع قبول نکرد، و در این صورت اعراض از کتاب الله دلیل بر کفر اونها میشود و سهلنگاری اونها که نؤمن به بعضم و نکفر به بعضم میشه. پس بنابراین مجموعاً من حیث المجموع، این آیه بیان تعامل عوام یهود با کتاب خودشون، که این عوام یهود با کتاب خودشون چجوری برخورد میکنن. در یه آیاتی هم برخورد علماشون رو بیان فرمود که کتمان میکنن، علماشون حقایق رو کتمان میکنن، عوامشون هم اونجایی که کتابشون به ضررشونه قبول نمی کنم، خب نتیجه این می شود که یهودیان گروهی کتمان کننده و گروهی اعراض کننده، خب دیگه تکلیف این امت مشخصه. و علاوه این آیه ارزم به حضور شما که مبارکه ای که در سوره آل عمران بود، این هم به این کیفیت پس انشاءالله روشن شد که منظور از این آیه ای که در اینجا ذکر شده آیه 23 بود. بله، آیه 23 از سوره مبارکه آل عمران، منظور همون نحوه تعامل عوام الناس یهود است با این آیه، با کتاب خدا، که اونجاهایی که به ضررشونه کتاب خدا رو کنار میگذارن، اعراض میکنن. یتولا فریق منهم. بسیار خب، اینم جهت چهارم نکات تفسیری که عرض شد. در این آیه مبارکه دیگه روایت نداریم، نه روایات عامه نه روایات خاصه. البته در شأن نزول این آیه از مفسرین، یعنی اصحاب پیغمبر و مفسرین در کتاب‌های عامه روایاتی نقل کردن، ولی ما از اول بحث تفسیر گفتیم روایاتی را ما مطرح می‌کنیم که به معصوم برسه، یعنی عامه مثلا از رسول خدا نقل کردن، از امیرالمؤمنین نقل کردن، آنچرا که از اصحاب نقل کنن در تفسیر آیه یا در شأن نزول آیه، ما اونها رو به عنوان روایت هرگز تلقی نمی کنیم. بنابراین نه روایات خاصه داریم نه روایات عامه. این آیه مبارکه بحثش تمام میشه انشاءالله به حول و قوه الهی. از جلسه بعد بریم سراغ آیه 24. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.